الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که کاشف از طیب نفس مالک چیست. مرحوم صاحب عروه سه کاشف ذکر کرد: اذن سری، فهوا، شاهد حال. برخی از فقها فرمودن که اصلا طیب نفس مالک احتیاج به احراز وجدانی ندارد، ظن به طیب نفس مالک هم پیدا کنیم کافی است. صاحب حدائق فرموده که این نه تنها قول ماست، بلکه قول مشهور هم هست. محقق نراقی هم در مستند الشیعه فرموده که الاظهر الاشهر کفایت الظن برضا المالک. استدلال کردند بر این که ظن به طیب نفس مالک کافی است ولو ناشی از ظهور نباشد، ولو اذن ندهد. ما زن داریم با قرائن و شواهد که این مالک راضی است. در حدائق فرموده مؤید این نظر اینه که پیامبر فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. جعلت لی الارض مسجدا، این امتنان بر امت پیامبر و شخص پیامبر بود که زمین را مکان سجود خداوند قرار داد. اگر بنا باشد که ما احراز کنیم اذن مالک را و بدون احراز اذن مالک نتوانیم نماز بخوانیم در ملک غیر، این با سعه امتنان نمی سازد. خب انصافا این مطلب عجیبه. خب جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، خب این امتنانش به لحاظ اینه که خداوند در اسلام مکان خاصی رو برای عبادت تعیین نکرد که برید در معابد، در صوامع، در بیع نماز بخوانید. هر کجا می توانید نماز بخوانید. از آن که گفتند برخی بودند فداییان اسلام، هر کجا که از آن می شد همونجا وسط خیابون سجاده رو پهن می‌کردن نماز می‌خوندن. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، این به لحاظ امتنان در این است که لازم نیست برید مساجد، معابد. چه ربطی داره به این که بخواهد تصرف در ملک دیگران را تجویز کند؟
اگه استدلالشونه چرا زن رو اصلا می‌خوام بگن احتمال رضایت رو نمی‌کنه.
محقق نراقی فرموده که ما هم نظرمون اینه که ظن به رضای مالک کافی است به مقتضای اصل براءت از حرمت تصرف، چون اجماع بر حرمت در جایی است که شک متساوی طرفین داریم در رضای مالک. این به اجماع حرام خواهد بود تصرف در آن، در جایی که ما شک متساوی طرفین داریم در رضای مالک، ولیکن جایی که ظن به رضای مالک داریم خارج از مقعد اجماع و به اصل براءت رجوع میکنیم، نفی حرمت تصرف میکنیم. ان قلت، پیامبر فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. ایشان در جواب فرموده است که کی میگه لا یحل متعلقش تصرفه؟ لا یحل اتلاف مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، شاید مراد این باشد، نه لا یحل مطلق تصرف. و چه بسا ممکن است بگوییم اصلا انتفاع از ملک غیر به این مقدار که نماز در آن بخوانی مالیت ندارد. پس نگویید این مالیت ملک غیر رو اتلاف کردیم با نماز خواندن در آن. این منفعت نماز در ملک غیر را ما استیفا کردیم و اتلاف کردیم، این اتلاف مال غیر است. ایشان می‌فرماید اصلا چه کسی میگه که این مقدار مالیت داره تا صدق کنه با نماز خواندن در ملک غیر که شما اتلاف کردید مال غیر را، یعنی اتلاف کردید و استیفا کردید این منفعت نماز خواندن در ملک غیر را که مالیت دارد. چه کسی میگوید که این مالیت دارد؟ مال غیر که این زمینه. شما اگر بگید منفعت این زمین هم که نماز خواندن در زمین است، این هم مال غیر است و شما این منفعت رو با استیفا کردن اتلاف کردید، پس سن میکنه که حرام است اتلاف مال غیر بدون اذنش. شما اتلاف کردید این منفعت نماز خواندن در ملک غیر را و جائز نیست اتلاف مال غیر بدون اذنش. این منفعت نماز خواندن در مال در زمین مردم مصداق مال الغیر است و استیفاء این منفعت هم مصداق اتلاف و مال الغیر. ولا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. محقق نراقی فرموده که هذا اول الکلام، که این مقدار از نماز خواندن در زمین مردم مالیت داشته باشد. این مقدار از منفعت مال نیست، به عدم معلومیت صدق المال عرفن علی هذا القدر من الانتفاع. بعد ایشان فرموده است که مؤید جواز تصرف در مال غیر، جواز نماز خواندن در زمین مردم در ملک مردم به صرف ظن به رضای مالک، مؤید این مطلب عمل علما، اتقیا، خواص، عوام، بلکه ائمه و اصحاب ائمه. شما نگاه کنید عمل این بزرگان را، می رفتن در حمام ها نماز می خوندن، در کاروانسراها نماز می خوندن، در باغ های مردم نماز می خوندن، در زمین های کشاورزی مردم نماز می خوندن. که اینها علم به رضای مالک پیدا می کردن؟ اگر نبود که شک متساوی طرفین در رضای مالک اجماع هست بر این که تصرف در این فرض حرام است، ما در فرض شک متساوی طرفین هم می گفتیم جائز است تصرف و نماز خوندن در ملک غیر. بعد فرموده است که بله ایشان فرموده است که زن به رضای مالک مجوز نماز در ملک اوست، بل لولا خروج و صورت احتمال رضا بالاجماع ما قائل می شدیم به جواز، لقلنا بالجواز فیها ای زن. خب شما می دانید که اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر بدون طیب نفسش، نیاز هم نیست که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه رو دلیل بگیریم. تصرف در مال غیر بدون طیب نفس او مصداق ظلم و عدوان است. خود آیه شریفه می‌فرماد که لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ولا تدخلوها حتی یؤذن لکم. در اون توقیع شریف هم که بود که لا یحل ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، که سندش هم به نظر ما تمام بود. پس ما نیاز نداریم به موثقه سماعه که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه تا شما اشکال کنید که متعلق این لا یحل شاید اتلاف باشد نه مطلق تصرف. ظلم نیست.
یک دقیقه در زمین فقط
ظلم بحث اراضی متسعه بعدن میاد. در خونه مردم بازه، بری تو حیات مردم نماز بخونی، مغازه مردم بری وسطش سجاده پهن کنی نماز بخونی، این مصداق ظلم و عدوان نیست اگر مالک راضی نباشد. بحث زمین‌های کشاورزی و باغات که ازش تعبیر می‌کنن به اراضی متسعه، که سیره بوده بر این که با عدم احراز کراهت مالک مردم رفت آمد می‌کردن، عبور می‌کردن، چه بسا نماز می‌خوندن، فعلا اون بحث مطرح نیست. بحث در مطلق ملک غیره، ولو یک مغازه دو در دو که این آقا دارد وسطش جای یک نماز هست، ما برویم در اونجا نماز بخوانیم، هیچ مانع کسب نیست، خودش هم مشغول استراحت است، بیرون تختی گذاشته خوابیده، ما بریم داخل مغازه نماز بخونیم، این مصداق ظلم و عدوان نیست؟ این مصداق لا یحل ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه نیست؟ قطعا هست. اما ما با شما فعلا بحثی نداریم، ما با محقق نراقی و صاحب حدائق طرفیم، شما چرا خودتون رو قاطی میکنید؟ اراضی متسعه یا اراضی غیر محجبه، یعنی همینایی که دیوار کشی نشده، اینا بحثش میاد. چرا عجله میکنید؟ فعلا بحث در تصرف در ملک غیره، که اگر شک داریم در رضای مالک نمیتوانیم تصرف کنیم، اما حالا زن پیدا کردیم به تیب نفس مالک، به چه مجوزی می توانیم تصرف کنیم؟ استصحاب عدم رضای مالک ملحق می کند این تصرف ما به تصرف به غیر اذن مالک، به تصرف به غیر تیب نفس مالک. هم توقیع شریف لا یحل ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذن شامل آن می شود، هم آیات و روایاتی که نهی می کنه از ظلم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، ینها عن البغی ولا تعتدوا.
مطلق تصرف ظلمه، اینم قبول نداریم مطلق تصرف ظلمه. بعضی از مراتب
جایی که شک دارید در طیب نفس مالک، اونجا قائل شدید حرام است، در فرض ظن به طیب نفس مالک هم ما میگیم حرام است. ما حرفمون اینه، بلکه تو همون حمام آقا اون حمامو نگذاشتن مسجد برای ماشین هایی که عبور میکنن، اتوبوس نگه داره یه حمام محله، همه بریزن اونجا میخوان نماز بخونن. آقا این حمام برای حمام رفتنه، نه برای نماز خوندن. حالا یکی میاد حمام در اثناء قبل یا بعد حمام رفتن نماز هم میخونه، اب نداره، اون ظهور فتح حمام هست. اما هر اتوبوسی عبور میکنه بیاد اینجا، نوشته حمام عمومی، بعد ببینن دستشویی ما گرم مرتب، پیاده شید بریم نماز بخونیم. بالاخره اینم مسلمونه دیگه، گمان داریم که راضیه، این مجوز نمیشه برای تصرف. اجازه بفرمایید. بلکه موثقه سماعه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. ما معتقدیم اولا اصلا متعلق نمیخواد لا یحل در مقام استعمال، تا بگید حذف متعلق مفید عموم نیست. شما محقق عراقی میگویید حذف متعلق مفید عموم نیست، متعلق لایحل معلوم نیست چیست، شاید متعلق لایحل اتلاف باشد. میگوییم اصلا لایحل در مدلول استعمالی نیاز به تقدیر ندارد، عرفاً خود مال میشه مصداق حلال یا حرام. در موثقه مسعدت ابن صدقه وقتی مثال میزنه میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام و ذالک مثل الصوب لعله سرقه و ذالک مثل العبد یکون تحتک لعله خود افبی اقهرن و ذالک مثل امرأتک لعلها زوجک لعلها اختک او رضیعتک. اصلا مثال که میزنه برای شی، این اعیان خارجیه رو مثال میزنه. یا در صحیح عبدالله ابن سنان کل شیء فی حلال و محرم فهو لک حلال و ذالک مثل الجبن پنیر، مثال میزنه به خود پنیر. اصلا شما حساب کنید در استعمال ها، شما میگید خمر حرامه، در تقدیر میگید شربش حرامه، نه، اشیاء ممنوعه، اشیاء ممنوعه، اصلا چیزی در تقدیر نمیگیرید. مشروب الکلی حرامه، ممنوعه، در تقدیر نمیگیرید خوردن آن ممنوعه. اسناد داده میشه حرمت و حلیت به اعیان، مصحح اسناد حرمت تصرف ظاهره در اونهاست. حرمت علیکم امهاتکم، مادر انسان بر انسان حرام است. زن شوهردار بر انسان حرام است، خواهر انسان بر انسان حرام است. اصلا خودم این اشیاء رو میگه حرام است. مصحح این استعمال حرمت ازدواج با اینهاست، نه اینکه در استعمال و مدلول استعمالی این رو لحاظ کنیم. در اسناد حرمت و حلیت به اشیاء عرفن اینه، میگه که اشیاء ممنوعه، میگه خب مشروبات الکلی، آلات قمار، اینا رو جزو اشیاء ممنوعه ذکر میکنن. در تقدیر نمیگنن اشیاء ممنوعه، ایل ممنوع التصرف فیها، نه اصلا وقتی که تصرف ظاهره در خمر که شرب خمر است ممنوع شد، میگن این خمر حرامه. خمر حرام است، خمر حرام است. لبن چه مصحح این که میگید خمر حرام است چون شربش حرام است، غیر از اینکه در مقام استعمال در تقدیر بگیرید که الخمر حرامان ای شرب الخمر حرامان، نه واقعا خمر حرام است، خمر ممنوع است، خمر حرام است، خمر حرام است. یعنی چیزی است که من شده اید از آن به این که گفتن آن را نخورید، اما در تقدیر نمیگیرید الخمر حرامون ای حرامون شربا. ولذا ما اصلا نیاز به تقدیر نداریم. مال مسلمان حلال نیست، یعنی مال مسلمان مال مسلمان مباح نیست. اصلا در مقابل مال کافر حربی مباهه، اصلا مالش مباهه، عرفاً میگن مالش مباهه. نیاز به تقدیر نداره. همین که مال مسلمان مباه نیست، این در استعمال چیزی در تقدیر نیست. همین که آثار ظاهره آن مباح نباشه، یعنی اتلافش حرام باشه، تصرف در آن حرام باشه، عرفاً میگن که مال مسلمان بدون رضایت او مباح نیست. ثانیاً امروز که همش اجازه شد دیگه، ما میگوییم مجاز حذف متعلق استعمالی موجب اجمال است. ببینید شما گاهی میگید عالم، عالم به چی؟ عالم ثبوتاً معلوم میخواد دیگه، ولی در مقام استعمال تر تقدیر نمیگیرید چیزی را. دانشمند، نمیگید دانشمند به چه چیزی؟ اکرم العالم، العالم به ای شیء؟ العالم بالفقه، العالم بالاصول، العالم بالعرفان، عالم به چی؟ اتفاقا اکرم العالم اطلاق داره، همین نکتهش همینه که عالم در مقام بیان مراد استعمالی نیاز به لحاظ متعلق ندارد، ولو در مقام ثبوت علم بدون معلوم نمی شود. در این که شما بگید مثلا خمر حرام است، نیاز به تقدیر متعلق در مقام اراده استعمالی ندارید. خب ولو ثبوتن و لبن حرمت شرب خمر منشأ شده که بگن خمر حرام است، مال مسلمان حرام است بر شما، ان اموالکم و دماءکم علیکم حرام، اموال شما و خونهای شما بر شما حرامه، متعلق نمیخواد که محذوف باشه. اصلا خود مال مسلمان بر دیگران حرام است مگر با طیب نفس او. خون مسلمان، جان مسلمان بر دیگران حرام است. این نیاز به تقدیر ندارد. هازا اولا. پس حذف متعلق اینجا مفید اجمال نیست. اثر ظاهر، اثر ظاهر مال تصرف است نه حظوظ اتلاف. اصلا وقتی که روایت میگفت الا فمن کانت اندهو امانتون در ذیل همین موثقه سماع است که لا یحل مال امرئ مسلم ولا دمه الا بطیبت نفسه، بعد فرمود الا فمن کانت اندهو امانتون فلیؤدها الی من ائتمنه علیها، اگر کسی امانتی نزدش هست برگردونه به صاحب امانت. اینو تطبیق کرده برش لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. پس خصوص اتلاف نیست، این خاصیت حرام بودن مال مسلمان است بر دیگران. ثانیاً بر فرض بگید متعلق محذوف است در مقام مراد استعمالی، خب ما مثل مرحوم آقای خویی نیستیم که بگیم حذف متعلق مفید عمومه، نه میگیم محقق عراقی درست میگه حذف متعلق مفید اجماله، اما به شرط این که اثر ظاهر عرفی نداشته باشه. یک جا اثر ظاهر عرفی ندارد، مثلا آیا لا یحل مال امرئ مسلم مطلق انتفاع حرام است یا خصوص تصرف؟ مجمله، چون اثره، چون اگر بگیم اسناد حرام به ذات ماله یکفی در صحت اسناد حرام به ذات مال حرمت تصرف در آن، نیازی به تحریم انتفاع مطلق ندارد ولو تصرف نباشد. مثل اینکه در سایه درخت کسی استراحت کنیم، این انتفاع است ولی تصرف نیست. اگر اسناد حرمت به مال نیاز به تقدیر ندارد که ما هم از صحیح یکفی در صحت اسناد حرمت به مال، اینکه تصرف در مال حرام باشد ثبوت. و اگر متعلق هم بخواهد، خب متعلق تصرف است یا انتفاع است معلوم نیست، قدر متعقل این است که متعلق اخصه که تصرف باشد نه اعم که انتفاع باشد. اما ما میگیم جناب محقق عراقی گاهی حذف متعلق مفید اجمالی چون اثر ظاهره. بابا اثر ظاهر مال تصرف در ماله، چجور اثر ظاهره؟ امهاتکم نکاهه و لذال حرمت علیکم امهاتکم، یعنی لا حرمت حرم علیکم نکاه امهاتکم، یحرم و شرب و خم اثر ظاهر شربه. این که مال دیگران بر شما حرامه به عرف بدید. چی عرف میفهمه؟ این تصرف در مال دیگران حرامه و این موافق با ارتکاز عقلا هم هست. اثر ظاهر خصوص اکل نیست. حالا شما برید خونه باغ مردم بدون اذن اونها، صبح جمعه میرید تا غروب جمعه، میگید نه استیلا دارم بر مال شما، مال شما نوش جانتون، نه میوهی میخورم گوشهی، اتفاقا نهارم از منزل آوردیم شما هم تشریف بیارید بخورید، میگه چی من راضی نیستم بیای باغ ما؟ خب اوغلا چی میگن؟ از لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه استفاده نمی کنن حرمت تصرف را؟ و عجیب اینه محقق نراقی فرموده اصالت البراءه جاری میکنیم از حرمت تصرف، چون عقل حرام نمیدونه. استناد به ملک غیر را، وضع ید بر ملک غیر را، استزلال به ذل جدار غیر را، استفاده از نور چراغ غیر را. آقا اینا چه ربطی داره به بحث ما؟ اینا انتفاعه، وضعیت هم به مقدار سیره که دست میذاشتن روی دیوار خانه مردم، تکیه میدادن به دیوار خانه مردم، و الا نه اینکه وضعیت علا کل شیئن. یا آقایی هی بیاد دست بکشه به عبای شما، دست بکشه به این موبایل شما، به لپتاپ شما، این جایزه؟ خب اگه این جایز باشه، یکی دیگه میاد دست میکشه به چادر یه خانومی، میگه اونم جایزه دیگه، شهوت هم که نداریم، میخوام ببینم این چادر تو جنسش چیه. ما این مثال ها میزنیم بلکه این ارتکاز خفته شما باز بشه، بیدار بشه. خب از این بحث بگذاریم. متوجه نشدم. تصرف عرفی ما میگیم، بحث المنجد که نمی کنیم. تصرف عرفی است دیگه، نماز در باغ مردم تصرف عرفی است در آن دیگر. خب مسئله 17، ما میگیم خود این ملک، خود این مغازه مال غیره، اصلا مال یعنی ملک، و متعلقش تصرف در ملکه. نیازی نداریم مال رو بر خود این منفعت اطلاق کنیم. محقق عراقی چون میخواست بگه لا یحل اتلاف مال الغیر، خواست دفع دخل مقدر کنه که کسی نگه خب این نماز خواندن در این مکانم اتلاف این منفعته، منفعت نماز خواندن در این ملکه. بعد جواب داد که این منفعت که مالیت نداره. ما اصلا از این راه وارد نمیشیم. ما میگیم مال یعنی خود همین باغ، خود همین ملک، و لایحل ظاهرش که تصرف در مال غیر حرام است. مسئله 17، تجوز الصلاة فی الاراض المتسعه اتساعا عظیما. بله، ما دیروز راجع به ظاهر حال بحث کردیم، عرض کردیم ظاهر حال اگر ظهور فعل حکایی باشه حجته، این رو دیروز عرض کردیم. ظاهر حال مطلقا حجت نیست. ظاهر حال یک شخصی که معتاد نماز اول وقت میخونه اینه که امروز هم نمازشو اول وقت خونده، این کافی نیست تا ما بیاییم بگیم پس نیازی به احتیاط کردن ندارد. اما فعل حکایی، این که حمامی در حمام رو باز میکنه، این یه فعل حکایی است، حاکی است از اذن او. مثل که صاحبخانه وقتی شما زنگ میزنید دست رو میبره رو اون، عرض شود که بله، رون آیفون، دکمه آیفون، و باز میکنه در رو. این فعل حکایی است، یعنی مبرز تیب نفس، این فعل حکایی است. خب این فعل حکایی یک ظهوری دارد، ظهور مطابقی دارد، ظهور التزامی دارد، اینها اندلغلا حجت. فتح حمام هم فعل حکایی است. برای چی حمام رو باز میکنه؟ برای اینکه میخواد بگه که کسانی که میخوان حمام بروند تشریف بیاورند. و ظهور التزامیش اینه که کسانی هم که حمام میروند میتوانند نمازشان را در همین حمام بخوانند. این ظهور التزامی فعل حکایی است. بله این ربطی به حجیت ظهور حال به قول مطلق نداره، که ما وفاقا لسه دلخویی گفتیم که ظاهر حال به ما هو و هو اعتباری ندارد، و الا ظاهر حال فردی که لباس مندرس پوشیده اینه که فقیره. نه، فعل حکایی یعنی ابراز میکند فقر خودش، این که بالاتر از این نیست که بگه من فقیرم. اگه بگه من فقیرم حجته؟ نه،
فعل حکاییه ولی بحث اینه که اون مفهومش موضوع نیست برای بعد حکایت بکنه از موضوع رو بکشه، یعنی حکایت از اذن
کسی که از دستشویی میاد بیرون، ظاهر حالش اینه که تطهیر کرده، این فعل حکاییه. خب همین رو عرض میکنیم، این ولی ظاهر حالش اینه که تطهیر کرده. ظاهر حال اعتبار نداره مگر ظهور حال فعل حکایی، در صورتی که این فعل حکایی جایگزین قول حکایی بشه. خب اگر یک شخصی قول حکایی داشت، یعنی میگفت بفرمایید، این ظهور داشت در این که اذن میدهم در ورود شما در منزل و اینکه در منزل ما نماز بخوانید، حالا به جای قول حکایی اگر فعل حکایی داشت، به جای بفرمایید دکمه آیفون رو زد و در رو باز کرد، اونم حجیت داره. ولی هر ظهور حالی بله معلوم حجت نیست، ما اون رو قبول داریم. ظهور فعل حکایی فتح الحمام للواردین اینه که اذن میدهد، ظهور التزامیش که طیب نفس دارد و اذن میدهد که بیاین مردم که میخواهن حمام برون در حمام نماز هم بخوانن. این ظهور معتبره و نیازی به احراز طیب نفس مالک وجدانن نداریم، خلافن لسید الخویی که در حالا خلافن لجماعتن، مرحوم آقای خویی در اون فهوا ایراد گرفت، ولی جماعتی در همین جا هم ایراد گرفتن، گفتن شاهد حال باید منجر به احراز طیب نفس بشه، که ما میگیم نه، این یک ظهوریست، ظهور التزامی فعل حکاییست و این معتبر هست. بله، شاهد حالی که فعل حکایی نباشه. یعنی چی؟ یعنی قیافش خیلی مذهبیه این صاحب باق. آدمای مذهبی هم یه طلبه‌ای، حالا اون شهرهایی که طلبه زیاد نیست، طلبه بینن مشتاقن که پذیرایی ازش بکنن تو منزلشون تو باغشون. این ظاهر حال حجت نیست، چون ظهور فعل حکایی نیست که اون آقا خب ریش داره، تسبیح داره، خب ولی ممکنه با همین ریش و تسبیح ضد روحانیت باشه، چه میدونیم، یا ضد روحانیت نیست، ضد شماست. بله، سکوت هم مبرز رضا نیست، باید فعل حکایی باشه. پس ظهور حال دو قسم است، ظهور حال، گاهی ظهور حال به معنای ظهور فعل حکایی است، منتها ظهور التزامی فعل حکایی، خب این حجته، مثل ظهور قول حکاییه. اما یه بس ظهور حال محضه، مثل همین صاحب باغ، یک آدم نه اصلا واقع و صلاح هم ممکنه باشه، ولی ذهنش نسبت به روحانیت مشوه شده و ممکنه عرض شود خدمتتون که مرحوم آقای تبریزی میفرمود که من داشتم پیاده میومدم از خیابان بلوار امین، یک راننده رفت جلو، یه مدار رفت برگشت، نگاه میکرد به من برگشت، گفت خواستم ببینم از اون آخوندهای قدیمی هستی سوارت کنم، از این جدید مدیدی هستی سوارت نکنم. بعضی ها اینجورن. خب ولی ظاهر حال اینه که این با روحانیت خوبه، با همه روحانی ها خوبه، این حجت نیست، این باید احراز کنی طیب نفس را. من که نمیگم هر ظاهر حالی حجته، اونی که ظهور حال فعل حکاییه که بازگشت میشه ظهور التزامی فعل حکایی، مثل فتح حمام. فتح حمام ظاهرش اینه که هر کی بیاد اینجا بخواد حمام بره نمازم بخونه، اما مجلس عزاداری رو باز کنن، ظهورش این نیست که هر کی بیاد اینجا تو عزاداری شرکت کنه نمازم بخونه. نه، ممکنه بگه نماز تو خونه خودت میخوندی، اینجا چرا مجلس رو به هم میزنی؟ این توضیحی که آقا خواستن راجع به بحث ظاهر حال، اجازه داده نشد که ما مسئله 17 رو، اراضی متسعه رو بحث کنیم، که بحث مهمیه، که مشهور میگن ولو مالک میگه نفرینت میکنم اگر بیایی تو این زمین زراعی من نماز بخونی. مشهور میگن نفرین میکنه، برای خودش نفرین میکنه، تصرف جائزه. حالا ببینیم این مبنا روز شنبه انشاءالله بررسی باید بشه.